با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی فصل 9. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی 6 معجزه دیگر انجام می‌دهد، دعوت متی، برخورد و درگیری با فریسیان، ادامه خدمت او در منطقه جلیل. در فصل قبلی شاهد 6 معجزه بودیم که نمایان می‌ساخت پادشاه ملکوت توانایی و نیروی محرکه را دارد تا فرامین و اصول اخلاقی را که اعلام نموده خود به اجرا درآورد، و فصلی که در پیش رو داریم به اثبات همین نکته ادامه می‌دهد. شاهد خواهیم بود که معجزات فیزیکی و جسمانی انجام می‌دهد. یکی از آنان را که من به عنوان فوق طبیعی طبقه بندی می‌کنم، زنده کردن مرده است، و او همچنین معجزات روحانی بیرون نمودن ارواح شریر را نیز به انجام می‌رساند. عیسی به شهر کفرناحوم برمی‌گردد. متی فصل 9 آیه 1 می‌گوید: پس عیسی سوار قایق شد و به شهر خود کفرناحوم که در آن طرف دریاچه بود بازگشت. عیسی سرزمین جدریان را که او را نمی‌خواستند ترک می‌کند و به کفرناحوم برمی‌گردد. در متی فصل 9 آیه 2 می‌خوانیم: ناگهان عده‌ای پسر افلیجی را که روی تشکی دراز کشیده بود نزد او آوردند. وقتی عیسی ایمان ایشان را دید به بیمار گفت: پسرم غصه نخور، من گناهانت را بخشیدم. در ارتباط با این واقعه جزئیات در انجیل مرقس داده شده است. مرقس به ما میگوید که این مرد چطور به بالای سقف آن خانه برده شد و خداوند هم او را شفا میدهد و هم گناهان او را میامرزد. شفا و بخشش گناهان به یکدیگر مربوط هستند. متی فصل 9 آیه 3 میگوید: آنگاه بعضی از کاتبان با خود گفتند این شخص کفر میگوید. کاتبان بر این عقیده بودند که خداوند نمیتوانست این مرد مریض را توانا ساخته تا راه برود. خداوند در حالی که از افکار ذهن ایشان و شرارت درون قلب آنان آگاه بود، از آنان در متی فصل 9 آیه 5 میپرسد: آیا بخشیدن گناهان آسان تر است یا شفا دادن مریض؟ آنان نمیخواستند به این سوال پاسخ دهند، اما اگر جواب میدادند مجبور بودند که بگویند هر دو مثل یکدیگر عظیم و با شکوه هستند. در متی فصل 9 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: اکنون به شما ثابت می‌کنم که من در این دنیا اختیار بخشیدن گناه را دارم. آنگاه رو به پسر فلج کرده و گفت: برخیز و تشکت را جمع کن و به خانه برو. پسر از جای خود جهید و به خانه رفت. آنگاه که این مرد فلج برخاست و به راه افتاد، به این معنی بود که آن که توانست او را شفا دهد و به راه رفتن وادارد، همان است که میتواند گناهان او را بیامرزد. دوست من، شما و من نمیتوانیم گناهان را ببخشیم. فقط عیسی مسیح است که میتواند چنین کاری انجام دهد. و از آنجایی که ما نمیتوانیم گناهان را ببخشیم، ما نمیتوانیم شخصی را وادار کنیم که راه برود و قدم بردارد. شیطان یک فریبکار و حیله‌گر است و ما بایستی افرادی را که امروز به عنوان به اصطلاح شفادهندگان معروف شده اند مورد تحقیق و بازرسی قرار دهیم. اجازه دهید به مسیر و راهی که جزء اختیارات و محدوده اعمال خدا است وارد نشویم و بگذارید مطمئن شویم که او شکوه و جلال را دریافت می کند. به محدوده و حریم خداوند احترام بگذاریم. عیسی متی را دعوت می کند. در متی فصل 9 آیه 9 می خوانیم: عیسی به سر راه خود به یک باجگیر به نام متی برخورد که در محل وصول باج و خراج نشسته بود. عیسی به او فرمود: بیا و مرا پیروی کن. متی فوراً برخاست و همراه او رفت. متی با فروتنی جریان دعوت خود به پیروی از عیسی مسیح را به همین آیه محدود می کند. در انجیل لوقا فصل 5 آیه 27 الی 29 می‌بینیم که متی به افتخار عیسی مهمانی بزرگی ترتیب می‌دهد. آشکار است که وقایعی که در اینجا اتفاق می‌افتند در این مهمانی شام به وقوع پیوستند. متی تعداد زیادی از دوستان خود را به این مهمانی دعوت کرده بود، زیرا می‌خواست آنها نیز خداوند عیسی مسیح را بشناسند. در متی فصل 9 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: یک روز عیسی و شاگردانش در خانه متی بر سر سفره غذا نشسته بودند. عده‌ای از باجگیران و اشخاص بدنام شهر نیز مهمان متی بودند. وقتی روحانیون این را دیدند، اعتراض کنان به شاگردان عیسی گفتند: چرا استاد شما با این قبیل افراد نشست و برخاست می‌کند؟ فریسیان خوردن غذا با افراد عادی و گناهکار را قبول نداشتند. امروز نیز بسیاری از افراد دیندار چنین باور و عقیده‌ای دارند. صدمه و ضرری نیست در این که افراد گناهکار را به شام دعوت کرد، زیرا ایشان کسانی هستند که بایستی با مسیح آشنا شوند و توسط او نجات یابند. ما بایستی به گونه‌ای با افراد گناهکار تماس و ارتباط داشته باشیم. در متی فصل 9 آیه 12 می‌خوانیم: عیسی در جواب ایشان گفت: به این دلیل که افراد سالم احتیاج به پزشک ندارند، بلکه بیماران به پزشک نیاز دارند. عیسی یک پزشک بزرگ و توانا است. او آمد تا با مشکل و مسئله اصلی بشر روبرو شود و آن را درمان کند. این مشکل گناه است. این بایستی به بسیاری از گروه‌های کوچک مسیحی ما گفته شود که مراسم و برنامه‌های مشارکتی خود را برگزار می‌کنند بدون اینکه افراد نجات نیافته را دعوت کنند و زمینه‌ای برای نجات آنان فراهم سازند. اگر هم فرد نجات نیافته‌ای و گناهکاری بیابند، اکثریت مسیحیان به هر طریقی با برخورد سرد و بی‌توجهی خود او را طرد کرده و بیرون می‌کنند. اجازه دارم به شما بگویم که من فکر می‌کنم بعضی از این به اصطلاح گروه‌های مسیحی گناهکار و پر از گناه هستند در طریقی که وجود دارند و در شیوه و روشی که امروز با هم ملاقات میکنن و دور هم جمع شده و مشارکت دارن. در متی فصل 9 آیه 13 ادامه میدهد: سپس اضافه کرد: بروید کمی در مورد این آیه کتاب آسمانی فکر کنید که میفرماید من از شما هدیه و قربانی نمیخواهم، بلکه دلسوزی و ترحم میخواهم. رسالت من در این دنیا این است که گناهکاران را به سوی خدا بازگردانم، نه آنانی را که گمان میکنند عادل و مقدسند. متی در اینجا دوباره در حال نقل قول کردن از عهد عتیق است. او از کتاب هوشع فصل 6 آیه 6 نقل قول می‌کند: وقتی عیسی گفت من نیامده‌ام تا عادلان و نیکان را دعوت کنم، بلکه آمده‌ام تا گناهکاران را به توبه و بازگشت دعوت نمایم. او می‌توانست فریسیان را نیز شامل آن ببیند، زیرا آنان نیز گناهکار هستند. در واقع همه ما گناهکارا می باشیم. در رومیان فصل 3 آیه 23 در این مورد چنین نوشته شده است: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. مثل‌های پوشاک و مشک‌های شراب کهنه. در متی فصل 9 آیه 14 می خوانیم: یک روز شاگردان یحیای تمیددهنده نزد عیسی آمده از او پرسیدند: چرا شاگردان شما مانند فریسیان روزه نمیگیرند؟ شاگردان یحیای تمیددهنده خداوند عیسی را زیر نظر داشتند. گذشته از این، بعضی از پیروان عیسی در اصل جزء شاگردان یحیای تمیددهنده بودند. ما در مورد آندریاس و فیلیپ این را میدانیم. آنها آمده بودند و از عیسی مسیح خداوند پیروی میکردند. و دیگر شاگردان یحیای تمیددهنده گفتند: نگاه کنید، در اینجا چیزی اتفاق می‌افتد که مقداری تفاوت دارد با آن روشی که ما انجام می‌دهیم و در تعجب هستیم که چرا چنین است. یحیای تمیددهنده همانطور که قبلا اشاره شد یک پیامبر عهد عتیق بود. او از عهد عتیق بیرون آمده و به عهد جدید وارد شد تا این خبر خوش را اعلام کند که مسیح آمده است. ملاکی نبی پیشگویی کرده بود که پیامبری خواهد آمد که راه را برای آمدن خداوند عیسی مسیح هموار می سازد. یحیای تمیددهنده گفت: تمام کاری که من انجام می دهم این است که جاده را برای آمدن خداوند آماده و هموار سازم. او به زودی به اینجا خواهد رسید و در اینجا خواهد بود و او آمد، همانطوری که یحیای گفته بود. اکنون خداوند ما قصد دارد اصلی بزرگ را اعلام کرده و به آن مژده دهد و آشکار کند که وضعیت احکام دینی تغییر کرده و عصر و دوره جدیدی آغاز می شود. در متی فصل 9 آیه 15 می خوانیم: عیسی در جواب گفت آیا مهمانان تا زمانی که داماد با ایشان است می توانند ماتم کنند و روزه بگیرند، ولی یک روز خواهد آمد که من از نزد دوستانم خواهم رفت. آن زمان وقت روزه گرفتن است. اگرچه امروزه برای ایمانداران روزه گرفتن ارزش واقعی خود را دارد، ولی به ما دستور و فرمانی داده نشده که روزه بگیریم. روزه گرفتن بایستی با این فکر و دیده انجام یابد که ما در حضور خدا به خاک افتاده و در حضور او عبادت و پرستش می‌کنیم، زیرا به رحمت و کمک او محتاج و نیازمند هستیم. این اندیشه ای است که در پشت عمل روزه گرفتن قرار دارد. روزه حقیقی اعتراف به نیاز و احتیاج فرد به کمک و رحمت خدای قادر و متعال می باشد. اکنون به خداوند عیسی گوش دهید. در حالی که او تغییر وضعیت احکام دینی از شریعت عهد عتیق را به فیض عهد جدید توضیح می دهد، دوره عهد عتیق شریعت به دوره عهد جدید فیض تغییر می یابد. در متی فصل 9 آیه 16 الی 17 در این مورد می خوانیم: هیچ یک از شما به لباس پوسیده پارچه نو وصله نمی کنید، زیرا وصله لباس را پاره می کند و سوراخ گشادتر می شود. و یا کسی شراب را در مشک کهنه نمی ریزد، چون در اثر فشار شراب مشک پاره می شود، هم مشک از بین می رود و هم شراب ضایع می شود. شراب تازه را باید در مشک تازه ریخت تا هم شراب سالم بماند هم مشک. خداوند ما این را می گوید: عهد و پیمان قدیم، احکام مذهبی و دینی شریعت قدیم خاتمه و پایان یافته است و اون نیامده بود که آنان را تحریزی مجدد کند و یا در تحت آن احکام دینی ادامه به حرکت دهد. در واقع او آمده بود یک پوشاک جدید، یک جامعه جدید مهیا کند و آن پوشاک و آن جامعه جدید همان ردای عدالت و نیکی است که او به آنانی می‌دهد که چیزی جز اعتماد به او در اختیار ندارند. تمام کسانی که به او ایمان آورده و اعتماد کنند صاحب این پوشاک و جامعه جدید عدالت و نیکی خواهند شد. مشک‌ها ظرف‌های مخصوص نگهداری شراب در آن روزگار بود. آنان از پوست حیوانات ساخته می‌شدند. می توانید ببینید که وقتی شراب تازه را در مشک تازه می ریختند، مشک تازه می توانست هنوز باز شود و شراب را در خود نگه دارد. اما اگر شراب تازه را در مشک کهنه می ریختند، از آنجایی که مشک کهنه به حد خود در گذشته باز شده بود، دیگر توان نگهداری شراب جدید را نداشت و پاره شده و تمام شراب تازه از دست می رفت. خداوند ما این را می گوید که من نیامدم که وصله‌هایی را به یک پوشاک و جامه کهنه بدوزم، بلکه آمدم یک جامه و پوشاک جدید را به نمایش بگذارم و معرفی کنم، چیزی که تماماً جدید و نو است. این گفته و مطلبی بسیار دگرگون کننده بود. یوحنا در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 17 این موضوع را به صورت زیر جمع‌بندی می‌کند. در آنجا می‌گوید: خدا احکام خدا را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. عیسی یک زن را شفا می دهد و دختری را زنده می کند. در اینجا هشتمین و نهمین معجزه عیسی را مشاهده می کنیم که به صورتی با هم مرتبط هستند. هر دو معجزه شفا هستند و صحنه عجیبی است. در متی فصل 9 آیه 18 می خوانیم: هنوز سخن عیسی تمام نشده بود که سرپرست عبادتگاه آن محل سر رسید و او را پرستش کرد و گفت: دخترم همین الان فوت کرد، ولی استعدا دارم، بیایید و دستتان را بر او بگذارید تا زنده شود. در انجیل لوقا نوشته شده است که وقتی این سرپرست عبادتگاه نزد عیسی آمد، از عیسی درخواست کرد که آمده و دخترش را شفا دهد. در این رابطه در انجیل لوقا فصل 8 آیه 41 الی 42 چنین می‌خوانیم: ناگهان مردی به نام یایروس که سرپرست عبادتگاه شهر بود آمد و بر پاهای عیسی افتاد و به او التماس کرد که به همراه او به خانه‌اش برود و دختر 12 ساله‌اش را که تنها فرزندش بود و در آستانه مرگ قرار داشت شفا دهد. عیسی خواهش او را پذیرفت و در میان انبوه جمعیت با او به راه افتاد. مردم از هر طرف دور او را گرفته بودند و بر او فشار می آوردند. این دختر بچه تا نزدیک مرگ بیمار بود و در حین اینکه پدرش در انتظار گفتگو با عیسی بود، خدمتکاری آمده و گفت که دختر بچه مرده است. متا فصل 9 آیه 19 میگوید: پس عیسی و شاگردانش به سوی خانه او به راه افتادند. زمانی که عیسی و شاگردانش برخاسته و با یایروس به طرف خانه او رفتند، جمعیت زیادی نیز به دنبال او آمده و اطراف او را گرفتند. در متا فصل 9 آیه 20 می‌خوانیم: در این وقت زنی که 12 سال از خونریزی داخلی رنج می‌برد، از پشت سر عیسی آمد و گوشه ردای او را دست زد. به یک نکته جالب در این متن توجه کنید. آن دختر بچه 12 ساله بود و این زن نیز 12 سال از این نوع بیماری خونریزی رنج برده بود. در اینجا از یک سو نور یک زندگی 12 ساله از یک بچه خارج می شود و از سوی دیگر 12 سال زندگی تاریک در زندگی این زن به پایان می رسد و نور و روشنایی وارد زندگی او می گردد. در اینجا صحنه ای از تناقض میان نور و روشنایی دیده می شود. توجه کنید که در آیه قبلی آن زن چه کرد؟ عیسی او را لمس نکرد، آنطوری که او در معجزات بسیار دیگر چنین عمل کرد، اما در اینجا آن زن عیسی را لمس کرد. شیوه و روش نبود که سبب شفای او شد، بلکه ایمان او باعث شفای او گردید. در متا فصل 9 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: چون با خود فکر کرده بود که اگر چنین کند بهبود خواهد یافت، عیسی برگشت و به او فرمود: دخترم قصه نخور، ایمانت باعث شفایت شد. آن زن همان لحظه بهبود یافت. لوقای پزشک جزئیات بیشتری درباره این معجزه در اختیار ما می‌گذارد، در حالی که عکس العمل خداوند در برابر لمس کردن آن زن و پاسخ او را برای ما گزارش می‌دهد. عیسی سپس از نزد این زن به حرکت خود به سوی خانه یایروس ادامه داد. در متا فصل 9 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم: وقتی عیسی به خانه سرپرست عبادتگاه رسید و با گروه نوحه خوان‌ها و مردم مضطرب روبرو شد، فرمود: همه بیرون بروید، این دختر نمرده، خوابیده است. وقتی عیسی به آن خانه رسید، مردم برای آن دختر بچه در حال ناله و سوگواری بودند. او به آنان گفت که آن دختر بچه فقط خوابیده و نمرده است، و آنان به او خندیدند. هیچ کس در آن خانه ایمان و باور نداشت که عیسی قادر است مرده را زنده کند، اما او به سمت دختر بچه به راه افتاد. در متا فصل 9 آیه 25 می‌خوانیم: سرانجام وقتی همه بیرون رفتند، عیسی به داخل اتاق رفته دست دختر را گرفت و دختر صحیح و سالم از جای خود برخاست. این اولین نمونه از زنده کردن مردگان می‌باشد که در انجیل‌ها نوشته شده است. 3 مورد قابل توجه از زنده کردن مردگان ثبت شدند. مجدداً لوقا در انجیل لوقا جزئیات بیشتری را نسبت به انجیل متا گزارش می‌دهد. لوقا اضافه می‌کند که عیسی با آن دختر بچه با لحنی پر از محبت صحبت می‌کند: بره کوچک، برخیز، من می‌گویم. روش و شیوه عیسی برای زنده کردن مردگان همیشه یکسان بود. او به طور مستقیم با آن شخص صحبت می‌کرد. پس از شفای آن زن مبتلا به بیماری خونریزی و زنده کردن دختر یایرس از مردگان، شهرت عیسی گسترده شده و افسایش یافت. متا فصل 9 آیه 26 چنین میگوید: خبر این معجزه در سراسر آن نواحی پیچید. عیسی چشمان 2 مرد نابینا را باز میکند. 10 معجزه مربوط به 2 مرد نابینا است که به دنبال عیسی به راه افتاده بودند. در متا فصل 9 آیه 27 می‌خوانیم: وقتی عیسی از خانه آن دختر بیرون می‌آمد، 2 مرد نابینا به دنبال او افتاده فریاد می‌زدند: ای پسر داوود پادشاه، به ما رحم کن. توجه کنید که این 2 مرد نابینا عیسی را به عنوان پسر داوود صدا زدند. این نکته در این انجیل که عیسی را به عنوان پادشاه معرفی می‌کند مطلب مهمی است. در متا فصل 9 آیه 28 الی 30 ادامه می‌دهد: آنان با عیسی وارد خانه‌ای شدند که در آن زندگی می‌کرد. عیسی از ایشان پرسید: آیا ایمان دارید که می‌توانم چشمان شما را باز کنم؟ گفتند: ولی آقا ایمان داریم. پس او دست بر چشمان ایشان گذاشت و گفت چون ایمان دارید پس شفا بیابید. ناگهان چشمان ایشان باز شد و توانستند ببینند. عیسی با تأکید به ایشان فرمود تا در این مورد به کسی چیزی نگویند. در اینجا نیز موضوع قابل توجهی است که خداوند از این مردان می‌خواهد که به کسی نگویند برای ایشان چه اتفاقی افتاده است. عیسی همین مطلب را به آن جزامی گفت. چندین دلیل وجود دارد برای اینکه چرا خداوند از آنان این درخواست را می‌کرد. اما یکی از دلایل در این قسمت روشن و آشکار شده است. انتشار خبر معجزات او باعث شده بود که انبوه جمعیت او را تحت فشار قرار دهند و در واقع مانع کار و خدمت او شوند. در متی فصل 9 آیه 31 می‌خوانیم: اما به محض اینکه از خانه بیرون رفتند، به هر که رسیدند ماجرا را بازگو کردند. این دو مرد که بینایی خود را به دست آورده بودند نمی‌توانستند شادی خود را پنهان کنند و بنابراین جریان شفای خود را پخش کردند و بر شهرت عیسی و کارهایش افسودند. عیسی یک مرد لال و گرفتار روح شریر را شفا می‌دهد. اکنون به 11 معجزه می‌رسیم. یک فرد دیگر اسیر روح شریر شفا می‌یابد. این 3 نمونه در رابطه با شفای اشخاص در اسارت روح‌های شریر است که در فصل 8 و 9 گزارش داده شدند. در متی فصل 9 آیه 32 الی 33 می‌خوانیم: وقتی از آنجا خارج می‌شدند، عیسی با مردی روبرو شد که به خاطر روح ناپاکی که در او بود نمی‌توانست تکلم کند. پس عیسی آن روح ناپاک را از او خارج کرد و زبان او فوراً باز شد. همه مردم غرق حیرت شدند و گفتند هرگز چنین چیزی ندیده بودیم. به عکس العمل فریسیان در اینجا توجه کنید، در متی فصل 9 آیه 34: اما روحانیان گفتند او به این دلیل میتواند ارواح ناپاک را از وجود مردم بیرون کند که رئیس ارواح ناپاک یعنی شیطان در وجود اوست. آنان تکذیب نکردند که عیسی سبب شده بود که افراد لال سخن بگویند، اشخاص نابینا ببینند و افراد مفلوج راه بروند، بلکه آنچه آنان محکوم می‌کردند این بود که عیسی این کارها را توسط قدرت شیطان انجام می‌دهد. در متی فصل 9 آیه 35 می‌خوانیم: در آن زمان عیسی به تمام شهرها و دهات آن منطقه رفته در عبادتگاه یهودی تعلیم می‌داد و برقراری ملکوت خدا را به مردم اعلام می‌کرد. او هر جا می‌رفت امراض مردم را شفا می‌بخشید. مژده ملکوت خدا مژده فیض خدا نمی‌باشد. این نکته به این معنی نیست که بودن دو مژده یا خبر خوش را عنوان کنیم. تنها یک مژده و خبر خوش وجود دارد، اما چهره‌ها و صورت‌های زیادی از آن موجود می‌باشد. مژده ملکوت خدا اعلام این مطلب بود که پادشاهی آسمانی در حال آمدن و ظهور است. این به معنی آماده شدن برای آمدن پادشاه است، یعنی داشتن قلبی پذیرا و آماده پیروی از پادشاهی که سپس بر روی صلیب می‌رود و او هر مریضی و بیماری را در بین مردم شفا داد. می‌بینیم که متی بارها این مطلب را در میان می‌گذارد که هزاران فرد بودند که در آن روز شفا یافتند. این دلیلی بر این نکته است که چرا دشمنان او هیچگاه از واقعیت انجام دادن معجزات توسط او را مورد سوال و شک قرار ندادند. این موضوع کاملا آشکار بود. اجازه دهید دوباره بگویم که در روزگار ما بسیاری از مردم هیجان زده می‌شوند وقتی افراد مشخصی ادعا می‌کنند که عطای شفا دادن دارند. شخصا در زمان ما من فکر نمی‌کنم که هیچ کس این عطا را داشته باشد. همانطور که قبلا عنوان کردم، برای سالها اعلام کردم که حاضرم $100 به کسانی بدهم که به جلو بیایند و قادر باشند اثبات کنند که توسط این به اصطلاح شفا دهندگان مؤمن شفا یافتند. شما شاید فکر کنید از میان صدها خبر مربوط به شفا بر طبق ایمان در طی جلسات شفای هیجان انگیز حتما با یه سی حداقل یکی باشد که حقیقی و درست است و واقعا شفا یافته است. اگر بخواهم با شما صادق باشم، من نیز انتظار داشتم فردی بیاید و مثلا ادعا کند که بیمار روانی بوده است و اکنون شفا یافته است، ولی هیچ کس نیامد. من از رهبر یکی از فرقه‌های مسیحی پرسیدم که تجربه او چه بوده است از زمانی که اعلام کرده است که حاضر است $1,000 به کسانی بدهد که بتوانند اثبات کنند که توسط یک به اصطلاح شفا دهنده مؤمن شفا یافتند. او به من در مورد چندین پرونده قانونی گفت که بر علیه او در دادگاه است که از سوی افرادی می باشد که این ادعا را کرده و در تلاش به دست آوردن پول می باشند. اما هیچ کدام از آنان قادر نبودند در دادگاه حاضر شوند و اثبات کنند که آنان توسط به اصطلاح شفا دهنده مؤمنی شفا یافتند. در مقابل و برخلاف این هزاران فرد بودند که توسط خداوند ما عیسی مسیح وقتی او در روی زمین بود شفا یافتند. من فکر می‌کنم که امروز نیز حداقل یکی است که واقعا شفا یافته است. شما اینطور فکر نمی‌کنید؟ اجازه دهید از شما سوال کنم. آیا شما واقعا کسی را می‌شناسید که توسط یک مرد یا یک زن شفا یافته باشد؟ نکته مهم این است که خداوند عیسی مسیح پزشک و طبیب اعظم است و من ایمان دارم و من می‌دانم و یقین دارم که او میتواند امروز نیز مانند دیروز شفا دهد. ایمان و یقین من به او بسیار قوی است. اکنون اجازه دهید در اینجا منظورم را روشن و آشکار در میان بگذارم. ما بایستی به دنبال و در جستجوی بهترین کمک پزشکی که در اختیار ما است باشیم. اما لازم است تشخیص دهیم که پزشکان نیز خیلی محدود هستند. اما خداوند عیسی مسیح محدود نیست. ما می توانیم یقین داشته باشیم و مطمئن باشیم که او بر طبق خاص و اراده کامل خود با ما رفتار خواهد کرد و بایستی جلال و افتخار را برای هر چه که اتفاق بیفتد به او بدهیم.